بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما در فرهنگ جامعه خودمون یه نقص مهمی رو میخوایم بهش اشاره کنیم. این نقص بسیار بزرگی نیست اما بسیار مهم است، یعنی میخوایم از فقدان یه عنصری صحبت بکنیم که زیاد مفقود نیست اما همین مقدار فقدانش برای جامعه ما و فرهنگ ما ضرر بزرگی ایجاد خواهد کرد و ضررهای زیادی، و اون اینه که ارزش علوم و معارف دینی آنچنان که باید و شاید بالا نیست. در فرهنگ ما رواج ندارد اینکه همه علاقمند باشند و همه مبادرت بورزند به تحصیل علوم و معارف دینی. تصور خیلی ها اینه که علوم و معارف دینی رو طلبه ها باید بیاموزند. این یک تصور بسیار اشتباهیه. فرهنگ ما، دین ما این رو از ما نمیخواد. دین ما یک سبک زندگی رو به ما معرفی میکنه که در این سبک زندگی همه کسانی که در مشاغل مختلف فعال هستن بخشی از وقت خودشون رو اختصاص میدن به تحصیل علوم و معارف دینی. کلمه تحصیل رو دقت کنن دوستان، تحصیل علوم و معارف دینی، نه اینکه برن پای منبر یه چیزی به گوششون بخوره، نه اینکه یک کتابی مطالعه بکنن. چون در قرآن کریم جزء رسالت انبیا تعلیم آمده است و یعلمهم الکتاب والحکمه، تعلیم غیر از تلاوت است یتلو علیهم آیاته، غیر از تزکیه است یزکیهم، و بعد از این دو آمده است که تعلیم بده، که تعلیم هم شامل تعلیم کتاب است هم تعلیم حکمت. همونطور که روال پیامبران الهی این بوده است که کار تعلیمی داشته باشن، روال پیروان پیامبران هم این باید باشد که کار تحصیلی داشته باشن. حالا طلبه ها به سودشون شده، به نفعشون شده که معمولا دیگه وقت بیشتری میتونن بگذارن برای تحصیل، بعد به واسطه تبلیغ یا تدریسی که دارن همین تحصیل تقویت میشه، اونا شانس آوردن دیگه. ما نمیخوایم در مورد اونها صحبت بکنیم، بحث ضرورت عمومیت تحصیل علوم دینی است. دیشب هم یه مقدار در این باره صحبت کردیم و نمونه هایی رو من عرض کردم که قدیم اصلا رسم بود در مساجد یک عالم بزرگوار، یک امام جماعت محترم، ساعتی رو برای تدریس کسبه وقت میگذاشت. در دانشگاه ها الان یکی از فعالیت های بسیار پر رونق فرهنگی این شده که حوزه های علوم اسلامی دانشگاهیان راه افتاده و اونجا طلبه ها در رشته های مختلف به تحصیل می پردازن. این باید در فرهنگ ما تقویت بشه. بدون اینکه کار فرهنگ سازی شده باشه، دانشجوها اونقدر اقبال نشون میدن و اساتید اونقدر اقبال نشون میدن، انشاءالله تبدیل بشه به یک فرهنگ. کتاب مکاسب یا لمعه، اینها از آموزش هایی بود که بالاخره به کسبه می دادن. اینجور نیستش که حالا آدم تلقی بکنه که اینها مختص است به طلبه ها و علوم و فنونی است که فقط طلبه ها می توانند بفهمند. کسانی که در حالا ما میگیم کسبه یعنی غیر از طلبه، کسبه یا اهل علم در رشته های مختلف، چقدر خوبه که به این کار بپردازند. به عنوان چی ما بریم سراغ تحصیل علوم دینی؟ هم به دلیل ضرورت اجتماعی که توضیحش رو دیشب عرض کردم تکرار نمی کنم، ما اگر هممون اهل تحصیل علوم دینی نباشیم ممکنه فریب بخوریم، ممکنه نتونیم تشخیص بدیم عالم خوب رو از عالم بد، ممکنه سخن صحیح رو از سخن باطل نتونیم تشخیص بدیم در میان سخنان کسانی که ادعای علم دارن یا اهل علمن. خیلی خطرناکه. داعش ببینید چی کار داره میکنه، یه چیزای مندرآوری، اینا همش مال فقدان علمه و طرف واقعا خودشو به کشتن میده. بهش میگن که آقا تو داری خودتو میکشی، مواد انتحاری رو ازش باز کردن، منفجره رو. میگن بیا بریم این مسئول تو ببین که نه نماز میخونه، اون کسی که به تو دستور داده عرق خوری میکنه و حتی خیلی کارها. میارن بهش نشون میدن، میگه اصلا مهم نیست برای من، اون انقدر شیعه کشته که بهشت برش واجب شده باشه، من باید برم چند تا بکشم که بلکه به او برسم. خب این اگر یه مقدار تعلیم دیده بود واقعا به اینجا میرسید کارش، یه مقدار مطالعه کرده بود به اینجا میرسید کارش. حالا اونا نمونه های بسیار برجسته انحراف هستن. نمونه های کوچیکترش رو که بین ماها رایجه من دیشب عرض کردم، دیگه اون بحث رو تکرار نکنم. برخی از ابتداییات آگاهی های دینی درباره تغذیه که عامل بیماری های بسیار فراوان تو جامعه ماست، ما بلد نیستیم، تو روایاتمون هم اومده، بسیار کلیدی هم هست. برخی از آیات کلیدی قرآن رو ما بلد نیستیم، کسان اونا رو باید اول یاد بگیریم. خب این نشون دهنده این استش که این فرهنگ در جامعه ما اونجوری که باید و شاید قوی نیست. تحصیل علوم دینی یه ضرورتش ضرورت اجتماعی است و ضرورت آخر الزمانی. آخر الزمان امام رضا علیه السلام فرمود ولائج از بین میرن. من دنبال فلانی میرم نداریم، باید رو پای خودت بیستی، باید خودت بفهمی چی کارت بکنی. تا حد زیادی رو، از حد زیاد به بالاتر رو آدم اعتماد میکنه به عالمی که تشخیص داده اون عالم درست میگه. اگه شما خودت اهل علم نباشی واقعا نمیتونی تشخیص بدی، رو قیافه و سر صدا که نمیشه فهمید واقعا کی چگونه است. خودت یه مقدار اهل علم باش، به اون مقدار رو پای خودت بایست، بعد تازه تشخیص میدی عالم خوب رو، اون وقت میتونی اتکا بکنی. تا زمانی که او خوبه، این بساطی است که ما داریم. امام موسی بن جعفر علیه السلام دو تا از نایبای خاصش منحرف شدن، شدن رؤسای مذهب واقفیه. چون نمیتونید به امام موسی بن جعفر علیه السلام بگید چرا آقا از اول درست انتخاب نکردید مردم رو منحرف کردن، عمدن اصلا این کارو کرده. خوبه من دارم میگم ها، برای اینکه بنا نیست ما چشم و گوش بسته همجوری دنبال کسی را بیفتیم بریم. حالا خوبه این حرفا رو من یه طلبه میزنم که ممکنه خیلی ها تصورشون در مورد ما طلبه ها این باشه که ما دوست داریم مردم حرف رو همجوری گوش بدن. خب چه فایده داره؟ ما چقدر این روایت رو بالا منبر ها خوندیم که امام امیر المؤمنین علی علیه السلام میفرماید که بعضی ها حرف مولای خودشون رو گوش میدن ولی نمیفهمن مولاشون چی میگه، فقط گوش میدن. این فرمود اینا به درد ما نمیخورن، باید بفهمه. فرمود هیچ کس مثل مالک اشتر نمیشه، اون خودش هم فکر کنه به همین نتیجه میرسه که من میخواستم بهش بگم، یعنی در واقع مجتهده. بعد اینجوری گفت خودش فقیهه، مالک اشتر من میخوام، هیچ کس مثل عینا مثل مالک، کجاست مثل مالک اشتر. در آخر الزمان این شرایط سخت‌تر میشه. من تقریبا دارم بحث دیشب رو مرور میکنم ها، ولی دیگه حالا سعی میکنم خلاصه بحثش دیشب رو هم خلاصه کنم. بریم سراغ ضرورت‌های فردی. ضرورت اجتماعی، فریب نخوریم در این بازاری که بالاخره ایجاد شده از دین آوری‌های جدید. آخر الزمانیش باید بشناسیم، باید رو پای خودمون بیستیم. فتنه های آخر زمان برخیش ریشش دست علماست، کسانی که اهل علمه، ما باید قدرت تشخیص داشته باشیم. اما ضرورت های معیشتیش رو هم باز دیشب عرض کردم، یک روایت هم بگذارید امشب برای شما قرائت بکنم. امیر المؤمنین علی علیه السلام می فرماد اعز العزه العلم، عزیزترین عزت، گرامی ترین امر در دنیا علم است. بعد می فرماد لأن بهی معرفت المعاد والمعاش، علم هم معرفت معاد به انسان می دهد هم معرفت معاش. علم فقط محصور نیست به علومی که معرفت معاد به انسان می دهند، معرفت معاش هم همینطور. بعد دیگه در مورد جاهلان مذمت‌هایی دارن، یا درباره شیوه تحصیل علم اون درکی که من عرض می‌کنم باید داشته باشیم. بگذارید این رو از سخن امام صادق علیه السلام کمک بگیرم و همین سخن رو مستقیم به شما هدیه کنم. چقدر روشن فکرانه است. همین الان شما برو وسط فرانسه، آمریکا، انگلستان، اینا که خیلی مدعی روشن فکری هستن، او دین ما اینو میگه. بالاخره دین تو عالم کم نیست، اونا میفهمن شما دارید چی میگی، مقایسه میکنن با دارای خودشون. و کم فیلسوف اروپا تحویل نداده به تاریخ بشریت، میفهمه این حرف شما یعنی چی، منصف هاشون میفهمن. امام صادق علیه السلام می فرماد پدر من امام باقر علیه السلام به من می فرمودن یا بنیه اعرف منازل الشیعه علا قدر روایتهم و معرفتهم. منازل جایگاه و مرتبت شیعیان ما رو، پیروان ما رو بشناس. بر اساس چی؟ به قدر روایت و معرفت، چقدر حدیث از ما بلدن نقل کنن و چقدر میفهمن. این دوتا رو کنار هم آورده میفرماد فان المعرفه هی درایه للروایه، معرفت در کنار روایت آمده، این درایت در روایت است، یعنی باید روایت رو درک کنه، نه همینجوری سطحی متحجر معابانه بدون اینکه هیچ درکی داشته باشه از عمق معنای روایت، همچنین دلش خوش روایت نقل میکنه. فهمیدی چی گفتی؟ با تفسیرش هم بفهمی. چقدر دین قشنگی ما داریم. دیشب عرض میکردم همه باید بفهمن، حتی همه باید تولیدی داشته باشن برای علم، همه باید تولید کننده علم باشن. آیه قرآنشو برای ما بخونید شما. یعلمهم الکتاب والحکمه، حکمت به اینها یاد بده. حکمت یاد بده یعنی چی؟ یعنی خودش بتونه تولید علم کنه. حکمت یعنی تولید علم بکنه. باید جلو هر کی برگه بنویسن چیزایی که تو خودت فهمیدی در عالم، اونا رو بنویس بده ببینیم چقدر حکیم شدی. وقتی میفرماد کاد الحکیم ان یکون نبی، یا حکیم نزدیک پیغمبر بشه. خب پس پیغمبرا مأمورن همه رو پیغمبر مآب بار بیارن. ببینید چقدر قشنگه. کاد الحکیم ان یکون نبی، یا حکیم نزدیک پیغمبر بشه. بعد از اون طرف میفرماد پیغمبر به اینها حکمت یاد بده، اینا خودشون هم پیغمبر بشن. آقا چجوری دیگه باید ما رو تحویل بگیرن؟ چقدر روشن بینانه است. بعد میفرماد و به درایات للروایات یعل المؤمن الى اقصى درجات الایمان، و به واسطه درک روایت هست که مؤمن به اقصا درجات ایمان میرسد. و بعد الی آخر که میفرماید در کتاب امیر المؤمنین علی علیه السلام خواندم که آنجا امیر المؤمنین علی علیه السلام مرقوم فرمودن ان قیمت کل امرئ و قدره معرفته، قیمت هر کسی و مقدارش، ارزشش، معرفتش هست. و الی آخر از این قبیل روایات. ما به ضرورت اجتماعی نیاز داریم علوم و معارف دینی داشته باشیم، ما به ضرورت‌های آخرالزمانی نیاز داریم علوم و معرفت دینی داشته باشیم، ما به ضرورت‌های معیشتی نیاز داریم علوم و معارف دینی داشته باشیم. دیگه مجبورم چون نمیتونم توضیح بدم یه قسمی بخورم، تقریبا البته قسم نیست، خدا شاهده اگر علوم و معارف دینی را بیاموزیم و آموزش ببینیم زندگی بهتری خواهیم داشت. مجبورم یه نمونه رو مثال بزنم که دیشب گفتم و از کنارش رد شدم، مثال نزدم. از رفقا گفتن نه آخه چی بود اون، بذار بگم چی بود. یه خانم و آقایی دعوا داشتن، بعد خب ما البته توانایی مشاوره دادن نداریم و همیشه هم رد میکنیم مشاوره دادن رو. میگه مشاوره کاریست بالاتر از علم، ما هم علم که آنچنان نداریم، ولی حالا این چیزایی که خوندیم بخوایم منتقل بکنیم در مقام تبلیغ و تعلیمی باشه. مشاوره بحث مصداقی داره. آقا این اونه؟ میگم من نمیدونم. الان من چقدر صبر کنم؟ این به خیلی عوامل بستگی. من کلا میدونم صبر چیز خوبیه. الان جدا بشم از ایشون؟ من نمیدونم. اون خیلی دقت میخواد. اون برو بشه یک کسی که صاحب نفس و صاحب دیده باشه. حالا صاحب نفسش رو کاری نداریم، دیده باشه، که دیده باشه همه چیو بگه. من معتقدم دیگه مشاور باید خیلی چیزا رو ببینه. من هم که نمیتونم ببینم پس من مشاوره نمیدم، ولی خب بعضی وقتا هم گیر میفته. آقا یه مشاوره بدید ببینم چی شده. خانوم شکایتاشو از آقا کرد. خب آقا شما بگو. آقا شروع کرد شکایت، گفت اول مشکل من که تمام مشکل منه اینه که خانوم من وقتی منفی صحبت میکنه مبالغ‌آمیز حرف میزنه. گفتم حالا چه اشکال داره؟ گفت پدر من در میاد، اصلا داغون میشم. من انتظار ندارم از این خانوم فرهیخته که اینجوری حرف بزنه. یه روایت داشتیم بعد بقیه بحث ادامه، یه روایت براش خوندم، گفتم پیامبر گرامی اسلام مکرر فرمودن، امیرالمومنین علی علیه السلام هم مکرر فرمودن، خانم ها طبیعتشون اینجوریه که وقتی ناراحت میشن مبالغ آمیز ممکنه حرف منفی بزنن، سکوت کنید اگر اینجوری شد. گفت واقعا؟ گفتم بله. تو دلش هیچی نیست، ناراحت نباش. گفت پس حل شد. آقا شما می‌خواستید جدا بشید، چی بود؟ گفت نه دیگه، من بقیه‌اش حل شد. همش این شد. تموم شد. گفت کسی به ما نگفته بود. گفتم چجور آخه کسی به شما نگفته بود در حالی که امیرالمومنین و پیامبر اکرم بارها اینو فرمودن؟ بله ما اعتقاد داریم به ائمه هدا علیهم السلام، ولی تعلیمم لازمه دیگه. یه دفعه میبینی بعضی از تعلیم میدونی چی کار میکنه، یکی از خاصیتاش اینه اونایی رو که تو باید یاد بگیری حتما اونا رو همه رو بهت یاد میده. یه دور شما ممکنه 100 تا منبر پای منبر بری اینور اونور، توی تلویزیون و رسانه ها و اینا 100 تا حرف دینی بشنوی، ولی یه دور آموزش ندیده باشی اون ضروری ترین حرفت اتفاقا ممکنه به گوشت نخورده باشه. ما چه خاکی به سرمون بریزیم؟ اصلا حل شد. من سالها بعد اون خانواده محترم رو دیدم، گفتم خوب الحمدلله اوضاع. گفت خوب اصلا تموم شد. یه نکته بعد یکی به من میگفت، من ذهنم عوض شد. عیون و عورتون رو برید توی روایات دوستان طلبه سرچ بکنن پیدا کنن، اونجا دقیق روایتاش میاد براتون. این دوتا عبارت رو در کنار هم دیگه همین روایات میاد، خیلی ساده میشه پیدا کرد. بعضی از اوقات این تعلیم دیدنها زندگی انسان رو، حتی زندگی مادی انسان رو تسهیل میکنه، خیلی راحت میکنه انسان رو. ما از نظر اجتماعی و از نظر معیشتی و از نظر آخرالزمانی نیاز به تعلیم علوم دینی داریم، اما در این باره نمیخوام زیاد صحبت بکنم، دیشب بیشتر صحبت کردیم. ضرورت‌های فردی رو امشب بیشتر صحبت بکنیم، ان شاء الله ببینیم میتونیم بحث رو فردا شب هم ان شاء الله اگه خدا خواست ادامه بدیم. برخی از برکات و آثار تحصیل علوم دینی رو بهش بپردازیم. علوم دینی انسان رو محبوب پروردگار، انبیاء الهی و ملائکه میکنه. در روایات داره، من رو میخوام یکی یکی این روایات رو بخونم طولانی میشه. در روایت داره که طالب علم ملائکه بال خودشون رو زیر بالش پهن میکنن. یه بار دیگه هم ما داریم که ملائکه بال خودشون رو زیر پای یک انسانی پهن میکنن، اون وقتی که طرف میره جهاد فی سبیل الله، میره جبهه، میره که شهید بشه انشالله، خون بده در راه خدا، الان هم داره میره چیز یاد بگیره، در هر دو آمده بالشون رو زیر پای او قرار میدن. خب این واقعا حیف نیست آدم بخشی از زندگیشو اینقدر نورانی سپری نکنه؟ از نظر معنوی تحصیل علم خیلی انسان رو رشد میده. شهید سید مصطفی صفوی یه دهه محرمی بود، خیلی عشق امام حسین بود، گفت میخوام تو این دهه درسام بذارم کنار، فقط به هیئت بپردازم. همون سالهای اول بود، منطق مظفر اون زمان به شما میخون. من بهش گفتم نه این کارو نکن. چرا؟ حالا چرا من خاطره گفتگو با او رو میگم؟ چون واقعا مثال زدنی بود در محبت اهل بیت و عشق ریختن برای اهل بیت و سینه زدن. اصلا بی‌نظیر بود، بازی در نمی آورد. گفتم اگر درس نخونی ممکنه قساوت قلب بگیری. دوست داری همش گریه کنی، سینه بزنی، بری هیئت، ولی یه وقت این چشم خشک بشه، امیر تو هیئت میزنی تو سرت، میگی من چرا گریم نمیاد؟ لطافت روح میاره تحصیل علم. حالا یه کسی تحصیل علم لطافت روح برای خودش ایجاد نکرد، خب اون یه مشکلاتی داره که باید اون مشکلات رو بتونه برطرف بکنه. تحصیل علم انسان رو محبوب قرار میده نزد انبیا. اصلا شما این هفته بگو ابن الحسن آقا زیارتنامه بخون، برو حرم امام رضا، یه هفته کار علمی بکن، در معارف دینی یاد بگیر، یادداشت کن، هفته بعد برو ببین چی رو برخورد میکنن باهات. خودشون فرموده، اینا که شوخی نیست. وقت کسی به شما چون عالم شدی دیگه به نسبت خودت بی احترامی کنه، اون کارش با کرام الکاتبینه، اون باید بره دعا کنه بلا سرش نیاد. اینقدر محترم میشه عالم نزد پروردگار عالم. قصه آی شاهابادی رو میدونید شما، از حمام اومد بیاد بیرون، تو اون رخت کنه حمام یک افسر طاغوتی یه تیکه انداخت به آقا، ایشون هم جواب نداد، اومد بیرون. فردا صبح تو درس نشسته بود، بگو لا اله الا الله، جنازه میبردن. پرسید که کیان ایشون از محل ما فوت کردن؟ دیگران در جریان بودن، گفتن همون افسر طاغوتی که دیروز تو حمام به شما تیکه انداخت. چی شد فوت کرد؟ خودش از حمام اومد بیرون گفت نوک زبونم درد میکنه، تاول زده انگار، درد شدیدتر شد، از حمام رفت که یه جوری جراحی کنه، جراحی هم کرد، علاج نکرد، تا شب کشتش. آقای شاهبادی فهمید مال اون ناسزایی بوده که به ایشون گفته بود. کتاب خاطرات ایشون آقازاده‌هاشون هستن نوشتن. تو اونجا نوشتن که تا آخر عمر عایشه آبادی بعضی وقتا یاد اون قصه مینداختیمشون ناراحت میشدن. ازشون پرسیدیم چرا ناراحت میشید؟ ایشون فرموده بودن که کاش من خودم یه جواب بهش داده بودم، کارش به خدا نیفتاده بود که خدا از بینش ببره. عالم دینی و کسی بهش بگی بالا چشمش ابروه، اینقدر محترم و عزیز میشه. دو تا طلبه پیش آقای حقشناس صداشونو بلند کردن، بی احترامی کردن به ایشون. شاهد اون جلسه از دوستان فاضل خودش به من گفت هست الان، تا آخر هفته هر دوتا از بین رفتن. و ایشون میفرمود بعد از اون جلسه آیه حقشناس گفت من خیلی نگران این دوتا عزیز هستم، خیلی نگرانم، باید دعا کنیم. از بین که رفتن به مرگ یه دفعی، مرگی که عمر معلوم بوده بوده، آیه حقشناس گفته بودن من خیلی تلاش کردم، ثمر نداد تلاش من. عالم ربانی، نه من طلبه ها، من طلبه رو کسی توهین کنه شاید عمرش طولانی هم بشه، میگم خوب شد گفتین یه کمی به خودش بیاد. نه کسی فکر نکنه که ما همه رو داریم میگیم. نه، عالم ربانی. خب شما هم به همون نسبتی که این علم و معرفت رو داشته باشید، دین مال همه است. کسی از شما دعوت نمی کنه بیاید درس طلبگی، نم اصطلاح جدید غلط مد شده درس طلبگی. درس طلبگی چیه؟ دین مال همه است. شما آموزش حلال و حرام باید ببینید. حرام و حلال فرقی بین شما و ما نیست. مثل این که میمونه طرف رفته داره ورزش میکنه، چرا ورزش میکنی؟ میگه میخوام قلبم خوب کار کنه. اه متخصص قلب شدی اخیرا؟ ولی در مقام شوخی حرف مزخرفیه، خب آدم میپذیره، حالا خواسته یه حرف مفت بزنه ما هم بخندیم. ولی کسی مراقب قلبش باشه، متخصص قلب نشده که. حالا اون متخصص قلب میره کار جراحی میکنه، میره بیمار مداوا میکنه، اون کار فوق‌العاده‌ای داره. ولی قلب مال همه است، همه باید قلبشون درست بزنه. آقا سیگار نکش ریه داره، میگه من متخصص ریه‌ام. کسی اینجور جواب نمیده، همه ریه دارن، باید ریه خودشون سالم نگه دارن. علوم و معارف دینی مال همه است. خیلی غلطه ما بگیم اینا دروس طلبگی هستن، به این معنا که مال ما نیستن. به ما چه ربطی داره؟ به این معنا خب غلط، معلومه غلط. مال طلبه ها نیستن، خود طلبه ها دارن این روایت رو توضیح میدن برای مردم. از نظر فردی آثار عجیبی و برکات عجیبی داره. علوم و معارف دینی نور هستن، علم نوره، العلم نورون، علم نوره. حالا یک کسی میتونه نور عبادت خودشو خاموش کنه، نور علم خودشو خاموش کنه، نور جهاد خودشو خاموش کنه، اون دیگه فوتش خیلی قویه. ولی این که نوره که درش تردیدی نیست. انسان نورانی میشه، لطیف میشه. با علوم و معارف دینی انسان محبوبیتی پیش اولیاء خدا پیدا میکنه و حس میکنه. مقرب شدن به پروردگار عالم در مصباح الشریعه به نقل از امام صادق علیه السلام هست که میفرماید راهی برای مقرب شدن به پروردگار عالم جز با علم نیست. بعد اون وقت بعضیا ممکنه بگن خب آدم عالم بشه بیشتر مسئول میشه، خدا بهش سخت‌تر میگیره. این به یه معنا درسته، ولی به یک معنا کاملا حرف غلطیه. به چه معنای حرف غلطیه؟ به این معنا که واقعا کار سخت‌تر میشه، کمک خدا هم بیشتر میشه. عنایت پروردگار عالم هم بیشتر میشه، بخششش هم بیشتره. تصریح میکند تو روایت که عالم بگیره بخوابه چون میفهمه، خسته بوده گرفته خوابیده، ثوابش بیشتره از جاهلی که تا صبح عبادت کنه. دیگه چجوری باید بگن؟ ببخشید اینا رو باید چجوری بگن؟ پارتی بازی میکنه خدا با علما، نمی نداره، میفهمه این بندم، حالا بعدم میخونه. از یه جهتی سخت میگیره که بخواد خلاف علمش عمل کنه و زرنگ بازی در بیاره و بخواد سر خدا و بندگان خدا رو کلا بگذاره. بله خدا پدرش رو در میاره، در موردشون میفرماد که مثلا الحمال یحمل و اسفارا. دیگه بدتر از اون نداریم برای کسی توصیف کرده باشه خداوند متعال در قرآن کریم. ولی نه، نمیخواد معارضه کنه با خدا، سر کسی رو نمیخواد کلا بگذاره، کلا برداری نمیخواد بکنه،
من عالمه ولی خدا هواشو داره. اصلا شما تو میز تو تجربه زندگیش میبینی خدا هدایتش میکنه، کمکش میکنه. خدا چرا اینو اینقدر کمک میکنه؟ عالمه، خب چیز میفهمه، فرق میکنه با بقیه. حالا طلبه هم نیست تا کاسبه، باشه خیلی چیز میفهمه. حالا ازش بپرس می چقدر مسائل رو بلده. آدم چرا باید محروم بکنه خودش رو از یه همچی فیوزاتی؟ فرهنگ باید بشه کسب علم و معارف دینی. اون وقت شما آثار تربیتیش رو نگاه بکنید. وقتی شما 300 تا حدیث دقت کردی، یادداشت کردی در دستورات الهی که منبع اصلی برای احکام شرعی شما هستن، کم کم باورت میشه عبودیت، باورت میشه اطاعت از پروردگار عالم. من به شما بگم دوستان خودم، که اگه طلبه ها دیدید خیلی بنده خدا بودن، هنر نکردن، اینقدر اینا روایت خوندن، اون روایت ها خود به خود اینا رو راه انداخته دیگه، اصلا خیلی براشون عادی شده مستحبات هم اجرا کنن. از فکر نکنید خیلی خوبن، نه خیلی عادی هن. این همه روایت، این همه آیه قرآن وقتی میره دقیق میخونه، خود به خود راه میفته میره جلو. اثر وضعی داره روی انسان. حالا بذارید یه بحث طلبگی هم با دوستان طلبه داشته باشم که لطف فرمودند و بنده رو تحمل میکنن. برعکس این حرفاست، یه جوری حاشیه هم هست، کاملا ربطی به این موضوع نداره، ولی همینجا باید گفت چون وقت دیگه ما گیر نمیاریم هم دیگه رو. طلبه ها خیلی باوراشون بالاست از دین. چرا؟ 10 سال 15 سال داره آیه رو باید میخونه، حالا برفض همش آیه رو باید نیست، ولی مثلا داره کار میکنه. بعد این آقای طلبه که دیگه بزرگ شده تو این فضا و این اثر تربیتی رو فضا براش گذاشته، میاد یه جوون گناهکاری رو مثل من میبینه، تعجب میکنه آخه چرا این گناه میکنه؟ بابا این که تو اون فضای تو بزرگ نشده که، تو خیلی چیزا رو راحت بهش متقاعد شدی، تو خیلی چیزا رو راحت پذیرفتی، اصلا استدلال نمیخواد برای شما بیارن دیگه با این همه مشاهده یا آیات و روایات. تو نباید دیگری رو که اهل این مسائل نیست با خودت مقایسه بکنی. یکی از اشکالات ما طلبه ها در مقام تبلیغ انتظار زیادیه که از دیگران داریم. اتفاقا برخی از تعلیم هایی که دیگران تو فضاهای عمومی و آموزشی دارن میبینن مغایر این جریان عبودیت شماست. یه چیزایی بهش یاد دادن که اصلا ذهنش از عبودیت فارغ شده. شما چرا انتظار زیادی ازش دارین؟ ولی کسی که اهل علمه، حالا کاسبه یا هر چیز دیگری، دقت امام صادق علیه السلام توی دستورات دینی رو تو احادیث میبینه روایت رو میخونه، مینویسه. قید العلم بالکتابه، امام امیرالمومنین علیه السلام امام اول ما فرمود قید العلم بالکتابه، علم رو با کتابت مقید بکنید، بنویسید، نگر دارید میره ها، باید بنویسی. نوشتن کار خوبیه. وقتی که شما اینا رو نوشتی همه رو، خود اون نوشتن تثبیت میکنه در ذهن انسان. بعدش نگاه میکنی میبینی اه چقدر راحت مستحبات رو داری رعایت میکنی. آقا جهنم رو دیدی شما؟ نه. بهشت رو دیدی؟ نه. وحی شده؟ نه. چی شده؟ اثر تعلیمه. تعلیم معارف دینی خود به خود اثر وضعیش در انسان اینه که انسان رو به سهولت مقید میکنه. آدم در یک فضایی قرار میگیره، به سهولت مقید میشه. من از نظر زمان برای تحصیل معارف دینی عرض بکنم، هفته ای یک بار امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود مؤمن باید هفته ای یک روز وقتشو بگذاره برای تحصیل علوم و معارف دینی. زمان معین کرده، کسی اینو کم نکنه. یه روز تعطیل جمعه مال خودت، حالا پنجشنبه یا یه روز دیگه، یا تقسیم کن توی روزها که همش بشه یه روز اختصاص بده به تعلیم. من میخوام یاد بگیرم. چه کتابی رو به من آموزش میدی؟
آخرین اثر امشب رو ازش بحث بکنیم. عقل انسان رو افزایش میده. ببینید علم نورانیت میاره و لطافت روح. علم عمل میاره. اثر وضعیش اینه که عمل برای انسان آسون میشه. علم کار دیگری که میکنه عقل انسان رو افزایش میده. عقلم چیز خوبیه به خدا. عقل فرمان لیس العاقل من یعرف الخیر من الشر ولکن العاقل من یعرف خیر الشرین. عقل قدرت تشخیصی به آدم میده که بین دوتا بد بفهم کدوم بدتره. عقل قدرت تشخیصی به آدم میده که بین دوتا خوب کدوم خوبتره اون رو بفهمه. در مورد عقل من صحبت نکنم دیگه. اول ما خلق الله العقل، اولین چیزی که خدا آفرید عقل بود، بعد انسان رو به دست این عقل سپرد. آقا جون من تو رو انسان رو به تو سپردم، ما برو ببینم چی کار میکنی. هر یه گناهی عقل انسان رو یه ذره کاهش میده که در روایات آمده که دیگه بر نمیگرده. خدا کنه معناش این نباشه که با توبه هم بر نمیگرده، ولی ممکنه معناش این باشه که با توبه هم بر نمیگرده، ولی ممکنه معناش هم این نباشه. حالا فعلا کاری نداریم، یه ترسی بیفته تو جونمون فعلا. وقت عقل وقتی افزایش پیدا کرد تو زمینه‌های دیگه، من تعجب میکنم از کسانی که میگن حضرت امام عجب انسانه عاقلی بود در عرصه سیاست. اهل علم تو همه عرصه ها برن عاقلن، برن تو مسائل نظامی اول میشن، تو هر زمینه چون عقل افزایش پیدا میکنه. هر نوع مدیریت راهبردی، هر نوع قضاوت دقیق عاقلانه ای که بخواد انجام بده از صحنه ها، تو همه زمینه ها کمکش میکنه. شما خود اینجوری باش اینجوری میشی. دنبال تحصیل علوم و معارف دینی باش، عقلت افزایش پیدا میکنه. وقت عقل دیگه چه موهبت بزرگ الهی است، اصلا دیگه ازش الان صحبت نکنیم. برید روایات باب عقل رو یه مرور بکنید، میبینید خودتون بهتر از من اصلا عقل رو میشناسید و ارزش او رو حتما در میابید. دوران جهل به پایان رسیده. من به آقایون محترمی که تو جلسه هستن عرض میکنم تا از خانومهای محترمی که احیانا ممکنه تو جلسه باشن یا بشنون حرف ما رو جا نمونن. اینی که ما الان داریم صحبت میکنیم باید فرهنگ بشه. تحصیل علوم و معارف دینی آغاز ماجراست. ما هم این صحبت رو نمی کردیم قصه شروع شده. علامتاشو تو دانشگاه خبر دادم، جا نمونی. فقط یه نکتهی که میخوام بهت بگم اینه که بعد از ظهور کار به جایی میرسه خانم خانه‌دار داره تو آشپزخونه غذا درست میکنه، عین یه فقیه خودش مراجعه میکنه، استنباط میکنه احکام شرعی رو، نیاز به تقلید از مجتهد نداره و نیاز نداره هر دقیقه زنگ بزنه دفتر استفتاءات حضرت ولیعصر ارواح الله الفدا بگه که آقا این مسئله چی میشه. خودش میفهمه، مثل فقهای ما در روایات آمده. اینقدر آن زمان توزیع علم، تحصیل علم فراوان می شود که خانم خانه‌دار خودش مراجعه می کنه به متون دینی و احکام مورد نیاز خودش رو استنباط می کنه. اجتهاد میشه مال خانمای خانه‌دار. البته خب حضرت هم غیر از این فرهنگی که رواج پیدا می کنه لطف دارن. فرمود وقتی که حضرت تشریف فرما بشن دست میکشن به سر مؤمنین، عقلشون زیاد میشه. عقل که زیاد شد دیگه آدم را میفته دیگه. پس ما داریم از یه فرهنگی صحبت میکنیم که خواهد گرفت، از یه فرهنگی که ترویج خواهد یافت، از یه فرهنگی که اگه شما پیشتاز بشی جزو از سابقون از سابقون هستی در اشاعه این فرهنگ. ولی مطمئن باش که این فرهنگ جهان رو خواهد گرفت. ما حرفی از آینده داریم میزنیم. قدیمی ها آره بودن قدیم، بعد اون زمان میگه کم کم میگن دیگه، میگن قدیم بود بعضیا بودن اصلا فقه بلد نبودن. اه راستی واقعا؟ بله اصلا بلد نبودن، زبان عربی اصلا بلد نبودن که ترجمه کنن آیات روایاتو برای خودشون. اه واقعا؟ بچه هاتون میگن ها باور نمی کنن. اینجوری بود؟ نمیشه. بعضی از آثار و برکات تحصیل علوم دینی رو انشالله بگذاریم برای فردا شب. یکی از آثاری که دیشب هم بهش اشاره شد برای علم و معرفت هست، این است که انسان علاقه به عالمان ربانی پیدا میکنه. علاقه یا ایست میگم به ایستی میشنوی، که اون وقت اگر یک عالم ربانی از دنیا بره خون گریه خواهی کرد. خدا باید برات جبران کنه این مصیبت رو. سلمهی به اسلام میخوره، سلمه به جامعه اسلامی میخوره دیگه. بخشش اینه. لا یسد دوها شعیه. وقت من میخوام ببینم کسی اهل علم باشه، با شهادت امام جعفر صادق علیه السلام و مصیبت قربت او چگونه برخورد میکنه. میسوزه آدم، میسوزه. روزه نداره زیاد امام صادق علیه السلام. حضرت رو مسموم کردن. حضرت نمیتونست اعلام بکنه که کی منو کشته. شیعیان من بلند شید قیام کنید، انتقام بگیرید. در سکوت و صبر، در فراغ تیرها و نیزه های کربلا، جان به جان آفرین تسلیم کردن، ولی حاضر نشدن فریاد بزنن، کمک بگیرن از شیعیان. خب شیعیان می اومدن تو این راه جان میدادن، ولی حضرت دیگه قربت رو برای خودشون تحمل کردن. یک کمی اهل علم باشیم بد جوری آتش میگیریم، بفهمیم در خانه امام صادق رو آتش هم زدن. اصلا این اتفاقها رو خدا میاره جلوی چشم ما. من یه روزه میخوام بخونم، یه مقدار شخصی میخوام توش حرف بزنم. چاره ای نیست دیگه، من این درک خودم میخوام به شما منتقل کنم. بنده وقتی پدرم از دنیا رفت، خب پدرم یک عالم دینی بود، برای ما خیلی عزیز بود، تو محل برای خیلی ها عزیز بود. حالا ما که بابامونو بالاخره دوست داشتیم دیگه. چند هفته ای طول کشید سنگ قبر پدر رو ما بگذاریم. داده بودیم متنی بنویسند و این شلوغی های سر ما که همیشه هست. یکی از بستگانمون گفتش که خودت رفتی سر قبر پدرت نگاه بکنی، سنگ قبر نداره چقدر بده. گفتم چرا رفتم، ولی حالا با فاصله شده بود. خودم رفتم. یه دفعه خیلی به هم برخورد. خیلی احساس کردم به بابای بی احترامی شده. اصلا یه جوری مچاله شدم. خدا شاهده. همونجا اون هماهنگی ها رو ول کردم. رفتم نزدیک حرم حضرت امام، چون مرقدشون اون حرم حضرت امامه. رفتم اونجا وایستادم بالای سنگ فروشی، گفتم یه سنگ قبر با این متن بزن. خیلی مچاله شدم. حالا پدر ما نوکر این دستگاه. واقعا آدم میره زیارتگاه بقیه بهش بر میخوره. واقعا آدم بهش بر میخوره. اشاره گیرها بگیرن تا عزیز دلمون روزه بخوانن. به آدم بر میخوره یعنی چی؟ یا رسول الله، تو شاهدی با همه زیبایی و حلاوت و نوری که مدینه منوره داره، ها من زیاد دوست ندارم بیام مدینه، تحملش واقعا سخته. کربلا بالاخره یکی زدن یکی خوردن، جنگی حماسه‌ای سر بالا میگیره آدم. اعظم مصائب هست، ولی اصلا یه نشاط خاصی میده. نگفتن اگه بیاد مدینه مسرور برمیگردید، فرمودن که اگه بیاد کربلا مسرور برمیگرده. نمیخوام مقایسه کنم، من بی ظرفیتم. به خاطر این روزه، من این روزه رو تو مدینه خیلی حس میکنم. وقتی میری زیارتگاه بقی میبینی با قبر امامانت اینگونه بی احترام برخورد میکنن، خدا شاهد انگار سیلی به صورتت زدن. یک کشیده تو صورتت بخوابونن، چه اتفاقی برات میفته؟ خیلی بهت بر میخوره یه دفعه. نمیدونم بچه شیعه ها سهمیه شونه، هر کی میره مدینه یه کشیده بخوره. آیا این ارثیست که از مادرش فاطمه زهرا میبره؟ دارن ما رو میزنن آقا امام صادق، ما رو کنار مزار بیشم و چراغ شما دارن میزنن، میزنن به سر و صورت ما دارن میزنن. یبن الحسن آقا به خاطر مدینه بیا، به خاطر زیارتگاه بقی، انشالله باشیم ظهور رو ببینیم، ببینیم شیعیان چی کار میکنن. قبر امام صادق علیه السلام اونجور بیشم و چراغ، برو مدینه اگه تونستی یه چند دقیقه خیره بشی به قبر نگاه بکنی، یه کمی نگاه میکنی، خجالت میکشی، سرت رو پایین میاندازی. خب من خدا رو شکر کنم الحمدلله قبر مادرمون فاطمه مخفیه، و الا اگر اون قبر مطهر بود که قطعا با بی احترامی بیشتری مواجه میشه. الحمدلله الحمدلله، یعنی میدیدن امروز رو دیگه چگونه است که باید اونجا آزاد بشه با ظهور حضرت. هیچ امید دیگه ای نیست، هیچ امید دیگه ای نیست با ظهور حضرت. برای این مردم یمن دعا کنید انشالله سربازان حضرت قرار بگیرن. اما امام صادق فدات بشم، مولای قریب ما که قربت مزارت داره ما رو میکشه، شما به ما یاد دادی آخر همه روزه ها اینو بگیم لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، دیگه به بدن مطهر شما بی احترامی نکردن، دیگه اسباهاشون رو نعل تازه نزدن، بدن نازنین شما رو تو گودی قتلگاه نینداختن.